یکی دیگر از صفات حضرت زهرا سلام الله علیها زهد و تقوای این خانومه. زهد به این معنا که دلبستگی به دنیا نداره و از هر گونه دلبستگی از دنیا به دوره. تقوای انسان این گونه است. خدا هم از انسان همین رو میخواد، اینکه انسان ها دلبسته به دنیا نشن، همون قدری که نیازشون از دنیا به همون میزان بردارن و تا بتونن توشه ای آماده کنن برای آخرت خودشون. به همین مقدار که توشه اونها از آخرت فراهم بشه هم به همین مقدار کافیه. میگه که یه جریانی پیش میاد راضی به همین داستان. میگه که یه بانوی وقتی میاد پیش حضرت زهرا این اتفاق میفته. چه اتفاقی؟ میگفت رسول خدا به داخانه دخترش آمد تا دخترش رو دیدار کنه. میگه وقتی که خانه بیپیرایی حضرت زهرا رو دید، دید که یک حضرت زهرا یک بالاپوشی به تن داره، در حالی که داره برزندش رو شیر میده، یک دستش هم دستاس آسیاب داره آرد میکنه. از این حالت پیغمبر منقلب شد. میگه اشک چشماش حلقه زد. پیغمبر میگه که دخترم با تحمل سختی دنیا به سوی شیرینی آخرت بشتاب، چرا که خداوند این آیه را بر من فرو فرستاده است. چه آیه ای؟ از سوره زها آیه 5 که معناشی میشه پروردگارت چندان به تو ببخشد که خوشنود شوی. میگه اونقدر بهت میده تا تو خوشنود بشی و راضی بشی، بسمه دیگه، رضایت مند شدم، کافیه. بعد حضرت زهرا چقدر قشنگ جواب میده. میگه چی؟ میگه ای رسول خدا، پروردگار را به خاطر نعمتهایش سپاسگزارم و محبتهایش را شکر میگویم. نمیاد تا کسی میگه بله، تو مثلا میای پیشش میگه که الان سختی داری میکشی، خیلی داری عذاب میکشی، میبینم که مثلا داری قرض با بانت کار میکنی، چند تا بچه داری، یه نشون مثلا مشکل عقض اعصاب داره، تا شروع میکنه آره بابا همش گرفتاریم، هرچی بدبختی میاد سمت ما، اینطوری اصلا انگار خدا ما نگون. به جایی که از زهر اینجور جواب بده، میگه بله من تازه از نعمتهای خدا سپاسگزارم، شکر میکنم، محبتهاش رو شکر میکنم. این گونه میاد جواب خداوند میده. چقدر خوبه که ما درس بگیم صحبت همون این گونه بشه. بعضا از رو ظاهر میگیم، اما ظاهر کم کم باطن رو میسازه. من اگر ظاهرم رو حفظ کنم، همین ظاهر کم کم باعث میشه باطن من هم ساخته بشه. نکته بعدی از حضرت زهرا که میخوام براتون عرض کنم، میگه که دشمنای پیغمبر در جنگ ها خسارت زیادی دیدن، تا رسید به جنگ احد تونستن نفرات زیادی رو جمع کنن. حیث حروش از 313 نفر جنگ بدر رسیدن به تقریبا 1000 نفر، عده بیشتری جمع کردن. میگه که فرستاده خدا دستور داد که تا سپاه اسلام صبح فردا آماده رزم میشن، همه آماده بشن بریم یک محل به نام احد برای جنگ. میگو پیغمبر شب که از کوچه ها رد میشد، دیگه کوچه ها آرامش همیشه رو نداشت، همه به طرزی به نوعی در حال هیاهوی جنگ بودن، آماده بودن دیگه که فراهم کنن فردا خودشون رو برای جنگ. رسول خدا عموش رو صدا میزنه، عموش حمزه علیه السلام رو صدا میزنه، میگه حمزه بیا. حمزه با اون عظمت، یکی از سرداران سپاه که قریشی ها ازش میترسیدن، که شما دیدین تو فیلم محمد رسول الله اونجا که میاد جلوی دشمن ها وای میسته، هنوز ایمان نیورده، بعد از اون ایمان ایمانم به حضرت محمد آشکار میکنم که من از این بعد مطیع دین این شخص هستم، مطیع دین برادرزادم هستم. میگفت وقتی اومد پیش از رسول الله، از حضرت رسول الله با یه کرنشی، با یه تواضعی، اون مرد بزرگ، اون سردار بزرگ نشست کنار پیغمبر. بعد گفتش که عمو جان، فردا ما با این ستمکاران پیکار میکنیم، یعنی همون جنگ میکنیم. و تو به شهادت خواهی رسید. در محضر پروردگار چگونه از ایمان و اسلام خود سخن خواهی گفت؟ حمزه اشکی را که بر صورتش راه می جست ستر و با صدایی که از سینه هم باشد مدد خدا و پیامبر سرش سرچشمه داشت عرضه کرد شما مرا به آنچه بگویم آگاه بفرمایید. خیلی جالبه ها، مثلا الان من امامان داستان خودم شاید فضاش اونقدر نباشه، اگه تو خلوت خود این مطلب رو بخونی در عشق بر چشمان جاری بشه. خیلی از ماها که اینجا نشستیم مشتاق شهادت هستیم، بس کنید مولامون بیاد جلومون بیسته و یکی فردا تو شهید قراره بشه، قراره به آرزوت برسیم. فردا مثلا امام زمان رو برود بنشینه میگه فلانی قرار فردا شهید بشی، قرار به اون همه دعاهایی که میگردی، اون همه مناجاتهایی که میگردی، قرار به اون خواستت برسی. حمزه چنین حالتی داشت. بعد گفت پیغمبر گفت خب وقتی رفتی اونجا، رفتی بعد از مرگ رو چشیدی، چه جوابی میخوای به اونها بدی؟ اسلام و ایمان خودتو چگونه میخوای معرفی کنی؟ گفت شما بگو من آگاه بشم. گفت هنگامی که در محضر خداوند حاضر شدی از روی اخلاص گواهی بده. خالص شدن که همه چی من برای تو، ریا توش نباشه، خورد به قول بچه ها خورد شیشه تو حرف من نباشه، که بگی چی؟ بگی خدای جز او نیست، لا اله الا الله، و من فرستاده هستم، من پیغمبر فرستاده خدام، محمد رسول الله.
اللهم صل محمد و آل محمد.
و علی امیر مؤمنان است و فرزندانش پیشوایان مسلمانان هست. یعنی ائمه معصومی دوازده امام پیشوایان و امامان ما مسلمان ها هستن. گواهی بده که دخترم فاطمه بانوی بانوان همه عالم است. حتی این هم میگه، میگه بگو که دخترم فاطمه بانوی بانوان عالم است، سرور زنان بهشته. که میگه آخر این داستان میگه حمزه کلید باغهای رضوان را و خوشنودی پروردگار را یافته بود، که این مقام رو به دست آورد. مطلب بعدی راجع به ازدواج حضرت زهراست. خب حضرت زهرا به یه سنی که رسید یک هلهله و ولوله بین مردم افتاد که از زهرا باید ازدواج کنه. خب چه بهتر که پسر ما بسنم بشه داماد پیغمبر، بشه عروسه، ببخشید بشه داماد پیغمبر، یا مثلا بشه همسر حضرت زهرا، یا مثلا اون جوان پیش خودش میگه که خوبه که حضرت زهرا با این همه بجنات، این همه پیغمبر ازش تعریف میکرد، چه خوبه که من برم بشم همسرش، من بهره ببرم. تو این گیرودار بود. حضرت علی هم به ذهنش رسید که من هم برم همسر بشم، اما یه حیایی داشت نمیتونست ابراز کنه. یه روز پیغمبر دیدش گفتش که تو قصد ازدواج نداری؟ گفت چرا، من هم قصد دارم ازدواج کنم، اما حیا کردم نتونستم بیام جلوی شما بگم. پیغمبر گفتش که من جواب حضرت زهرا رو منتظرم از نایه خدا برسه، خدا باید مشخص کنه راضی به این دختر، من هم نمیتونم مشخص کنم که از زهرا همسرش کی باید باشه، خود خدا باید باشه، من منتظر اون جوابم. یه چند وقت دیگه اومد گفتش که علی جان به من گفتن که قرار تو عرش تو بهش فرشتگان مجلسی برپا کردن، گفتن که علی باید به عقد زهرا در بیاد. از عرش منتظرن، منتظر دیدار چنین مجلسی هم رو زمین. الله میگه زمان زیادی نگذشت که پیامبر درباره دوباره مرا به حضور خود طلبید. آن حضرت در حالی که لبخندی بر لب و گلهای در نهایت زیبایی و خوشبوی در دست داشت به من خوش آمد گفت، فرمود خداوند امر ازدواج تو را بر عهده گرفته و دخترم فاطمه را به همسری تو درآورده. او دستور فرموده تا بهشت را آذین کند و در آسمان ها فرشتگان شاهد بر ازدواج شما. میگه که میگه اونجا هم مهریه تعیین شد که 500 درهم نقره بود. خب ببینید، ببینید اون موقع خیلی از پول ها تو تاریخ خوندی به شکل طلا و نقره بوده، مثلا 1000 تومانی ما این کاغذای اسکناس نبوده، مثلا یه سکه طلا بوده، اون سکه طلا مثلا عرض کنم مثلا 5 تومانی ما بوده، 5000 تومانی ما ارزش داشته. 500 درهم نقره مهریه امیرالمومنین از زهرا شد که امیرالمومنین هم موقع پرداختش کرد. مطلب بعدی عنوانش هست پاکیزه ترین بانو. من یه مطلب قبلا براتون گفتم راجع به طاهره بودن از زهرا. اینجا میگه که جابر بن عبدالله انصاری میگوید که در خانه همسر آن حضرت بانو ام سلمه بودم. ام سلمه همسر پیغمبر منظورشه که خداوند این آیه را بر آن بزرگوار نازل فرمود. کدوم آیه؟ همون آیه تطهیری که تو حدیث کسا خوندید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که میگه تمامی این اهل بیت از هر نوع پلیدی و نجسی به دورن. و سوال کردم گفتم خب پیغمبر، این اهل بیتی که میگی از هر نوع نجسی و پلیدی دورن، این اهل بیت کیا هستن؟ جابر میگوید که این سوال رو ازش کردم، پیغمبر جواب داد اینان اهل بیت منن. کیا؟ همین فاطمه، هم فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنوها. میگو یا دو تا حالت براش فرض کردم که مثلا این رو پیغمبر کجا گفت. بعضی هم میگن تو هر دو تا هر دو جا گفته، هم زیر کسای یمانی بعضی گفته، یا اینجا گفته که میگه توی مجلس، اون مجلسی بودن حضرت زهرا با حسنین رو جلوش قرار داد پیغمبر، علی رو پشت سرش، گفت همینا هستن اهل بیت من. یه نقلی اینو میگه، یه نقلی هم میگه که اون موقعی که ارزان بزرگتون حدیث کسا هم داستانی که خوندین زیر کسا یمانی قرار گرفتن، اون موقع این قرار شد. ولی دوتا قولش هم ثقه است. منتهاش اصحاب زمانی که زیر کسای یمانی بودن، اون موقع اصحاب نگاه نمی کردن به پنجتن آل عبا، دوروبرشون نبودن، ولی تو این مجلس اصحاب بودن که ببینن که پیغمبر چنین حرفی زده باشه، سندی باشه. بعد میگه که رسول خدا فرمود عاقبت امر تو بر خیر است، عاقبت امر تو بر خیر است، اما تو و دیگران مشمول این آیه نیستی. میگه که اینجا ام سلمه سوال کرد از پیغمبر، گفت خب ما شاملش نمیشیم؟ گفتش که خب نه، این شما شامل این آیه نمیشه. یه منافق این وسط در اومد، خوشحال شد، گفتش که خب تو این حالت پس همسر پیغمبر هم نیست. گفت درست همسر پیغمبر نیست، اما اینها هم جایگاه خیلی دارن، جایگاه خوبی دارن. جوابش پیغمبر این گونه داد، درست نیستش از ما اهل بیت نیست، اما جایگاهشون جایگاه خوبیه. آره این جایگاه اهل بیت جایگاه خاصیه، شامل همه نمیشه، فرق میکنه. میگه ارسلم آن ای رسول خدا، آن بعد آن مهدی که از اون نام بردید کیست؟ گفت 9 نفر از فرزندان حسین امامان و پیشوایان نیکوکارانند و نهمین آنان همان مهدی است که قیام کننده ایشان است. از زمین او زمین را از عدل و داد پر می کند و بر تعبیل یعنی اجرای احکام قرآن ستیز می کند، همان گونه که من بر تنزیل یعنی فرود آمدن و آوردن قرآن پیکار کردم. مطلب بعدی عنوانش از برترین خانه ها صلواتی هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
عنوانش از برترین خانه ها. میگه روزی اصحاب توی مسجد نشسته بودن، رسول خدا یه آیه‌ای داشته رو بعد میگه. چه آیه‌ای براتون میخونم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نور آیه 36. میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدوة والآصال. حسن آقا خب معنیش چیه؟ مدرسه به هم نرید سنجا. میگه آن نور الهی در خانه هایی است که خداوند اجازه فرموده ارجمند شمرده شوند و نام او در آنها یاد شود. نام میگه که یه خانه های خدا قرار داده، قراره که چه اتفاقی بیفته؟ اسم خدا صبح و شب در اون خانه ها گفته بشه. بعد اصحاب سوال کردن، گفتن این آیه که نازل شده بر این مکان ها، حالا این مکان ها کدوم مکان ها هستن که شما میگه که از صبح شب قراره که آیه آیات خدا، نام خدا درش قرائت بشه؟ پیغمبر فرمود خانه های پیامبران. گفت خانه های پیامبران. یکی از منافقین که در دلش باز دشمنی داشت سریع بلند شد، رو کرد به خانه امیرانی، دست اشاره که گفت بس این خانه خانه ای نیستش که جز تسبیحش گفته بشه. بعد پیغمبر چیکار کرد؟ پیغمبر جوابش داد، گفت بلکه هست، بلکه از برترین آن خانه هاست. پیغمبرم این گونه جوابش داد، گفت نه تنها این خانه هست، بلکه از بهترین آن هاست.